جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و ششمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. در این شماره ابتدا خبرهایی خواهیم داشت از سینما، موسیقی و میراث فرهنگی. سپس گفتگوی ویژه این شماره رو میشنوید که با ناصر اویسی، هنرمند برجسته هنرهای تجسمی ایران خواهد بود. بعد از اون شبنم طلوعی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که چند سالیه در کشور فرانسه ساکن شده، مهمان ما خواهد بود. و بالاخره با شرلی الغانیان، مدیر مؤسسه ماجیک آف پرشیا، گفتگوی خواهیم داشت درباره برنده جایزه مسابقه ماجیک آف پرشیا که این هفته در لندن اعلام شد. خبر اول این که داستان پرماجرای امانت دادن کتیبه بی نهایت ارزشمند کوروش از سوی بریتانیا به ایران ظاهراً با اعزام نماینده طرف انگلیسی به تهران به مرحله تازه‌ای وارد میشه. خیلی کوتاه ماجرا این بود که در یک توافق دو جانبه قرار بود ایران آثار دوران صفویه رو به موزه بریتانیا امانت بده برای نمایش که داد و در عوض بریتانیا هم کتیبه کوروش رو مدتی برای نمایش به ایران قرض بدند که با مواجه شدن با وقایع بعد از انتخابات بریتانیایی ها از فرستادن کتیبه سر باز زدند، چرا که اینطور که میگن مطمئن نیستند که جمهوری اسلامی بتونه امنیت اون رو تأمین کنه. از طرف ایران کار به تهدید قطع روابط بین دو کشور در زمینه مسائل میراث فرهنگی و موزه‌داری هم کشیده شد و سرانجام رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که یک نماینده قراره از لندن به تهران بره تا شرایط نگهداری از این کتیبه رو بررسی کنه. این رو هم اضافه کنم که این کتیبه بعد از اون که در سال 1285 خورشیدی در بین النهرین عراق از سوی یک هیئت انگلیسی کشف و به لندن منتقل شد، تنها یک بار به مدت 10 روز در سال 1350 در جریان جشنای 2500 ساله به ایران فرستاده شد و در برج آزادی امروزی یا شهیاد اون زمان در تهران به نمایش در اومد. سه هنرمند سینما که از خروجشون از ایران در فرودگاه امام تهران جلوگیری شد با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که هویت اونها در گرو پاسپورتشون نیست. فاطمه معتمداریا، جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب در این نامه سرگشاده نوشتند که در 30 سال گذشته در مجامع جهانی نماینده فرهنگ و هویت ایرانی خود بودند و هیچ دولتی این هویت رو به اونها نبخشیده که بتونه اون رو پس بگیره. اونها تأکید کردند که همچنان نمیدونند که به چه اتهامی اونها رو ممنوع الخروج کردند، اما میدونند که میخوان سینماگران مستقلی باقی بمونند. و بالاخره این که چهارشنبه هفته گذشته هنرمندان موسیقی ایران در خانه موسیقی در تهران گرد اومدن تا ثبت ردیفای موسیقی ایرانی رو به عنوان میراث جهانی در یونسکو گرامی بدارند. محمد سریر، مدیرعامل خانه موسیقی، ثبت ردیفای موسیقی ایرانی به نام ایران رو اعتبار و افتخاری برای کشور خواند. و حسین علیزاده هم با ابراز خرسندی گفت که برای آموزش این گنجینه مهم موسیقی یعنی ردیف باید فکر تازه‌ای در ایران در جهت آموزش صحیح اون انجام بشه. محمد رضا شجریان هم در این جلسه خبر داد که سازهایی که او به تازگی ساخته به زودی در یکی از جلسات سمیناری در دانشگاه سوربن فرانسه معرفی خواهند شد. ناصر اویسی نه تنها یکی از پیشگامان در هنرهای تجسمی مدرن ایرانه، بلکه همیشه نام تنها مکتب ثبت شده در تاریخ هنر مدرن ایران یعنی سقاخانه با نام او هم گره خورده. عده‌ای او رو بنیانگذار و عده‌ای هم او رو یکی از بنیانگذاران سبک سقاخانه می‌دونند. هرچه هست او با تابلوهاش که تلفیقی از عناصر مینیاتورها و نقش‌نگاره‌های ایرانی و تکنیک‌های مدرن، نقاشیه که آثارش نمونه‌ای از دغدغه جستجوی هویت ایرانی در جهان مدرن محسوب میشه. هنرمندی که آثار او رو در موزه‌های جهان از نیویورک و پاریس و لندن تا آتن و روم و بروکسل و موزه هنرهای معاصر تهران میتونید ببینید. او در سه دهه گذشته البته ساکن ایالات متحده آمریکا بوده، اما هر از گاهی آثارش رو در ایران به نمایش گذاشته یا براش گذاشتند و آخرین اون همین هفته گذشته در گالری اویسی که متعلق به برادرزاده ناصر اویسی در تهران به نمایش در اومد. همین مناسبت بهانه‌ای شد تا این هنرمند 75 ساله سرشناس و البته کمتر در معرض رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از ایران مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری ما باشه. آقای ناصر اویسی، قبل از هر چیز بفرمایید که از چه سالی هنر نقاشی رو به طور جدی آغاز کردیم؟
1332 من وارد دانشکده حقوق شدم و 35 هم من سال آخر دانشکده حقوق بودم که اعلان کردن تو روزنامه ها یک نمایشگاهی تشکیل میشه از آثار نقاشان با ژوری ایرانی و خارجی و استادان دانشکده هنرهای زیبا و من اونجا شرکت کردم برای اولین بار و خوشبختانه من اونجا برنده شدم. 1337 که من فارغ التحصیل شده بودم، اولین بینال هنر در وزارت فرهنگ و هنر درست شد که اونجا هم یه ژوریایی از ایتالیا و آلمان اومده بودن و من 3 تا کار داده بودم که بیشترش هم با خط و اینا بود. اون بینال البته هنوز خط زیاد نبود و این نقاشانی که اخیرا به اصطلاح خط و وارد نقاشی کردن از من جوان‌تر بودن و اون بینال اولام شرکت نکرده بود.
این بینال همون بینال تهران هست که به همت مارکو گریگوریان در تهران برگزار شد.
بله، من اتفاقا با مارکو گریگوریان هم کار می‌کردم برای تو هنرهای زیبا. بله همون من بعد از اینکه 2-3 بینال اول دوم سوم شرکت کردم از هنرهای زیبا استفاده دادم و رفتم وزارت امور خارجه و خوشبختانه اولین ماموریت منم ایتالیا بود و من وقتی رفتم ایتالیا در ایتالیا در حکاکی رو یاد گرفتم.
حکاکی روی فلز؟
روی فلز و لیتو. بعدن در روم که بودم چند سال و کار کردم و نمایشگاه هایی میدادم، اون موقع گالری برگز در ایران درست شده بود، تو ایران هم این فعالیت ها دیگه شروع شده بود. خوشبختانه بعد به اسپانیا رفتم. میدونیم که فرهنگای دنیا بیشتر از چند فرهنگ ما نداریم که بهش میگن فرهنگ مادر. یکی از اونها ایرانیه، یکی یونانی، یکی ایتالیا و یکی هم اسپانیشی.
آیه اویسی، شما از چه سالی در واقع یا از کدوم بینال تهران بود که اولین کارهایی رو که ارائه دادید بنیان کارهایی شد که امروز انجام میدید؟
بینال اول 1337.
خب از اونجا بود که تاثیرپذیری شما از هنر معماری ایرانی مثل کاشی، رنگهای آبی بنیانش گذاشته شد. به تدریج از اواسط دهه 40 بود که این نام سقاخانه متولد شد و نامهایی هم به عنوان کسانی که در این سبک کار میکنن که شما بودید، آقای زندرودی، آقای فرامرز پیلارام، آقای عربشاهی، جازه طباطبایی و صادق تبریزی به عنوان فعالان این سبک ارائه شد که کریم امامی هم که در واقع نقد نقاشی مینوشت اون موقع این اسم رو چون اسم گذاری کرد روی این فرم کارهای مشترک. آیا شما اساسا این نام رو قبول دارید برای اون فرم کار یا اونو یک جور سبک میبینید یا خیر؟
از طرفی بله، برای اینکه سقاخانه شما حتما دیدین تو بازار رو، یه جایی بوده که هم تصویر بوده، هم دعا بوده، هم آب بوده، هم شمع بوده و هم یه جایی بوده عبادتگاه بوده، یه جایی بوده که مردم یک کمی به چیزهای روحانی در می بودن. سقاخانه این نقاشانی هم که اینطور بودن، این بعضیا کاملا خط می نوشتن، بعضیا تصویر رو با خط قاطی می کردن و بعضیا چیزهای مذهبی رو می آوردن، بعضیا چیزهای غیر مذهبی و از گذشته ایران الهام می گرفتن. بله این اون زمان برای خودش یه شیوه ایرانی بود و عجیبه که تو خاورمیانه هنوز این به وجود نیومده بود. بعد از این که ما نمایشگاه‌های تو هند دادیم، تو کشورهای خاورمیانه دادیم، اون نقاشان هم به فکر این افتادن که عجیبه، در صورتی که اونا تو ترادیشنشون شما اگر نگاه بکنید هیچ وقت فرهنگ و هنر قبل از اسلامی ندارن که با خط، اصولا اونا به اون صورت خطی نداشتن که به اصطلاح با کلمات باشه. این رو از نقاشان ایرانی گرفتن.
شما نقاشانی که به نقاشان سقاخونه معروف شده بودید در دهه 40 دور هم دیگه جمع شدید و یک گروهی با همین نام تشکیل دادید یا پراکنده کار میکردید جدا از هم دیگه؟
اصولا ما گروه مشخصی به اون صورت نداشتیم که دور هم جمع بشیم. نمایشگاه‌هایی داده میشد که اینطور آثار رو نمایش میدادن و کم کم خارجی‌ها مورد توجه اونا واقع شد و بعدم ایرانی‌ها متوجه فرهنگ و هنر خودشون شدن.
کریم امامی خودش میگه که در دهه 40 نقاشی‌هایی به وجود اومدن که ظهور خط در این نقاشی‌ها همه رو یاد سقاخانه مینداخت و به همین دلیل من اون اسم رو انتخاب کردم برای این. آیا در واقع به این دلیل هم بوده که حذف پرسپکتیو مثلا یا پر کردن تمام فضا با المان‌های تصویری که یه جور استتیک اورینتال یه جور استتیک ایرانی در اون هست، یا پیوند زدن نقاشی معاصر ایران با عناصر سنتی مثل گلیم و قلمکار و خورشید خانم و مهر و تعویض و طلسم و جادو اینها، آیا اینها عاملی بودن که به طور مشترک تکرار می‌شدن که شما رو در واقع و دوستانی رو که مثل نقاشان دیگری که اینجوری کار می‌کردن به این نام نامیدن در دهه 40؟
کاملا درسته. در مینیاتورهای ایران پرسپکتیو اصلا وجود نداره. در قالی ایران هم شما یه قالی می‌بینی هم گل ختمی داره، هم گل سرخ داره، هم گل میخک داره و هم پرنده داره. اینها به این صورت ما از اصولا پرسپکتیو ما نداریم در فرهنگ ایرانی. به همین دلیل تو مینیاتورهای ایرانی شما اگر نگاه کنید اصلی که دوره با اصلی که نزدیکه همه یه جوره. به همین علت این سقاخانه و ما نقاشانه به این شیوه با توجه به فرهنگ ایرانی اولین بار یک عده کمی فرهنگ ایرانی رو با معاصر قاطی کردن، یک چیز ایرانی مدرن بود.
خب آقای اویسی، بنیانگذار این سبک به طور مشخص آیا فرد خاصی بود، شما بودید یا دیگران بودند، یا اینکه؟
ببینید خیلی ساده است. الان کسان زیادی ادعا میکنن شما فقط داکومنت بازی نگاه کنید. داکومنت هم یکی از داکومنت هایی که وجود داره کاتالوگ های نمایشگاهه. شما از بینال اول کاتالوگش ورق بزنید ببینید چه نقاشانی خط آوردن. یکیشو که خودم دیدم و بعدم تو روزنامه هم چاپ شد تو کاتالوگ شد و من بودم. بعدن کسان دیگه یکی جوانتر از من بودن اینو گرفتن و بعد دیگه تغییرم بعضی وقتا ازش جدا کردن که صرفا خط نمید. به اون صورت شما باید بدونید که هیچ وقت یک نفر نیست که بوده. یعنی شما خیال میکنید که پیکاسو کوبیست رو به وجود اومده، ولی پیکاسو تنها به وجود نیومده، به راک بوده، لژه بوده و نقاش فقط یه نفر نبوده، یه گروهی بوده، یه محیطی بوده که یه عده به وجود اومده.
با این اوصاف مثلا یکی از نقاشانی که در همین گروه هم دستبندی می شده آیا حسین زنده‌رودی است که ایشون بارها به صراحت میگه من این سبک رو به وجود آوردم و حتی میگه اسمش رو نگذارید سقاخانه، بگویید سبک زنده‌رودی.
ایشون اقراق میکنن. من گالری هنر جدید بودم، این آقای زنده‌رودی اومد از من خواست که من یه مقدمه برای نمایشگاهش بدم تهیه کنم در گالری هنر جدید اجازه طباطبایی. اون موقع اصلا ایشون خط نمی‌نوشت بلکه حشراتی بود و حیوانات. حتی آقای تناولی ایشون در بینال اول کارهای به شیوه ایتالیایی انجام میدادن، خط نبوده. بعدن به علت محیط و بعد نوشتن آقای امامی و کریتیک کم کم اینها رفتن.
بعضی از منتقدین این سبک و فرمی که به نام سقاخانه مشهور شد میگن که یک سبک دکوراتیو هست بیشتر تا اینکه به دنبال کشف فضاهای تازه‌ای در وضعیت بصری در حوزه هنرهای تجسمی باشه. آیا شما پاسخی دارید برای این؟
بله، علتش این است که چون که پرسپکتیو نداره و فقط رنگ و خطه اینا بهش میذارن دکوراتیو، در صورتی که این شما به یکی از کتابهایی که که راجع به نوشته آقای نادرپور و جولیو کارلو آردانگ کریتیک ایتالیایی که نوشتن، نادرپور راجع به همین میگه، میگه دکوراتیو به این صورت نمیشه گفت، بلکه یک هنریه که اصولا الان که 90 ساله که دیگه نه پرسپکتیو نه نیچر دیگه تو هنر وجود نداره، برای اینکه این کارا رو عکاسی میتونه.
از بین کسایی که کار کردن در فرمی که به نام سقاخانه مشهور شد، به تدریج خیلیاشون فاصله گرفتن از المانهای اولیه‌شون، مثلا عرب شاهی یه مقدار انتزاعی‌تر شد، به سمت تجرید بیشتری روی آورد، یا فرزن ژازه المانهاشو گسترده‌تر کرد، از تصویرهای دیگه هم استفاده کرد، وارد کارش کرد و دیگه به همون شکل گذشته با اون چهل کلید و اون فرم‌های کهن ایرانی کمتر کار کرد. تناولی سعی کرد تجربه‌های دیگری هم انجام بده، بجز مسئله خط یا اون قفل و چیزهایی که تمثیل‌هایی که از نقاشی دوران قاجاری می‌گرفت و وارد کارش میکرد، چه در حوزه مجسمه و حجمی که انجام میداد. اما در کارهای شما یک عنصری هست که تا کنون هم در همه آثارتون هست و تفاوتشون فقط در فیگورهای اونهاست، اسب و زن.
بله درسته.
چرا شما
میپرسید چرا؟ من اسب رو انتخاب کردم برای اینکه فرهنگ و هنر ایرانی پایه سیویلیزیشن و تمدن ایرانی و بشری به وسیله اسب. درست. شما از برونزای لرستان نگاه کنین، اسب این اسب ناگهان به علت اختراع ماشین و پیشروی شهرها و ورود آسفالت از زندگی ما محو شد. دوما به وسیله اسب من میتونم خیلی چیزا رو، خشونت رو میتونم نشون بدم، عشق رو میتونم نشون بدم، و حتی یک کریتیکی گفته که آقای اویسی عوضی که مرد بکشه اسب میکشه. یکی اینه که خب کار منو مشخص کرده، یکی هم یه چیزهای دیگه مثل زنه که یکی از زیباترین چیزهای دنیا زنه، و زن ایرانی هم زیباترینه، و تو تمام آثار ایرانی هم از مینیاتور و شاهنامه و مجسمه های قدیمی و همه اینا وجود داره.
گفتگوی من رو با ناصر اویسی، نقاش سرشناس و مدرنیست ایرانی، میشنید. رویای طاهرگان خاموش نام نمایشنامه‌ایه که قرار از روز شنبه با حضور هنرمندان ایرانی در پاریس به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا بشه. این نمایشنامه رو محمد رضایی راد از کارگردانان نسل جوانتر تئاتر ایران نوشته. کارگردانی که جشنواره فجر رو در کنار تعداد دیگری از کارگردانان تئاتر ایران به دلیل مسائل اخیر پس از انتخابات تحریم کرده. یکی از بازیگران این نمایشنامه‌خوانی در پاریس شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایرانه که بازی‌های ماندگارش در این عرصه‌ها همیشه به یاد علاقه‌مندان هنر بازیگری هست. او در سال 1383 بود که به دلیل ممنوع تصویر شدن از ایران خارج شد و در حال حاضر در پاریس زندگی، کار و تحصیل می‌کنه. شبنم طلوعی مهمان این برنامه ماست. خانم طلوعی، از نمایشنامه‌خوانی تازه‌تون بگین لطفاً.
دو ماه پیش شما بهتر از من در جریان این که 8 نفر از نمایشنامه نویسا در داخل ایران درخواست کرده بودند از همه نمایشنامه نویسا که بیان و در مورد وقایع اخیر ایران در واقع بنویسن و اونها رو ثبت بکنن. این نمایش رو آقای رضایی را در پی همون بیانیه در واقع نوشتن و آخرین کارشون هست. خب چون که در ایران طبیعتاً اصلا نمیتونه که اجرا بشه، ایشون این نمایشنامه رو آورد اینجا و ما ها این شانس رو پیدا کردیم که این رو در واقع به صورت نمایشنامه خونی و در این حال یه رنگ کمی از اجرا هم بهش بدیم، این رو شنبه و یک شنبه در پاریس ما اجرا بکنیم.
چه بازیگرایی توی این نمایشنامه با شما همکاری میکنن؟
آقای صدرالدین زاهد هست، خانم زهرا امیر ابراهیمی، آقای بابک اکبری فراهانی و خانم رضوان زندیه و بنده.
آخرین کار شما قبل از این تا اونجایی که من به خاطر دارم فیلم خانم نشاط هست که
زنان بدون مردان
خانم نشاط هست که در ونیز هم به نمایش در اومد و شیر نقره ونیز رو دریافت کرد.
دقیقاً. اون آخرین کار من بود. اونجا نقش مونس رو در واقع بازی میکنم. هفته پیش ما دعوت شدیم به شهر فرانکفورت برای اینکه جایزه سینما برای صلح هم به این کار تعلق گرفت.
اون تجربه چطور بود خانم طلویی؟
خیلی تجربه متفاوتی بود برای من، به ویژه که خب کار با خانم نشاط و حال بازیگری توش یه ویژگی‌های خاص کار ایشون رو میطلبه. زیبایی شناسی براشون خیلی مهمه. خیلی بازیگر باید در خدمت زیبایی شناسی و نگاه کارگردان باشه. خیلی قرار نیستش که بخواد خودش رو و لحظات بازیگریش رو نشون بده. کار با یه پروداکشن غیر ایرانی، کار در مراکش برای بازسازی ایران، همه اینا برای من تجربه جدید و خیلی جالبی بود.
خب این تنها کاری بوده که در حوزه سینما در بعد از خارج شدن از ایران انجام دادید. تا اونجا که من میدونم شما کارهای تئاتری رو تو این مدت به تناوب انجام دادید، نمیتونم؟
بله بله. وقتی که اومدم اینجا بعد از حدود یک سال که هنوز مثلا فرانسه خیلی خوب صحبت نمی‌کردم، ولی نمایشی رو که آقای رحمانیان قبل از در واقع اومدنم از ایران به من این اجازه رو دادن که به زبان فرانسه بیام و اینجا اجرا بکنم، نمایش مصاحبه خودشون بود که توسط آقای نظم‌جو ترجمه شده بود به زبان فرانسه و بعد من اینو در سال 2006 اینجا کارگردانی کردم و خودم هم نقش صفیه رو بازی کردم به زبان فرانسه.
جشنواره تئاتر فجری که قرار هست امسال برگزار بشه، میشه گفت از بابت این تحریم گسترده‌ای که از طرف سرشناسان تئاتر ایران تا جوان‌ترها از آقای بهرام ویزایی و چرمشیر بگیری تا نسل جوان‌تر، یکی از پیشکسوتان تئاتر اخیراً در برابر این پرسش که نظرش در مورد این تحریم چی هست و آیا ایشون تحریم میکنه، گفته که تمام مشکل ما این بوده تا به حال که نمیذاشتن کار بکنیم، اما الان که اجازه کار داریم ترجیح میدم که کار بکنم و فکر میکنم که اگر دیگران هم کار بکنن بهتره.
طبیعتاً این استدلال رو قبول ندارم. یعنی فکر میکنم که همیشه حرف‌های تک نفره در بین هنرمندا انجام شده، خب بقیه فکر کردن ما کارمون رو بکنیم و سکوت کردن. الان یک جریان عمومی توی کوچه و خیابون اون کشور داره اتفاق میفته. چطور میشه نسبت بهش بی تفاوت بود؟ چطوری میشه همراهی نکرد؟ خیلی برام عجیبه این واکنشی که این دوست هنرمند داشتن و فکر میکنم که صحنه رو قرار نیست هیچ کس تحریم بکنه. صحنه حق هنرمند تئاتریست. کاری که الان دارن این دوستان جوان میکنن، نمایشنامه نویسا، بازیگرا و کارگردانا، اینه که میگن فقط این جشنواره دولتی رو امسال که در واقع ما باهاش موافق نیستیم به دلیل اتفاقی که در این چند ماه بر سر همه ملتمون اومده، که در واقع مشتی از این خرواری که در تمام سالها این اتفاق افتاده، ما میخوایم جلوی این بایستیم. من فکر میکنم که اگر که پیشکسوتا بخوان که پشت جوانا رو خالی بکنن، خیلی تلخه. حیفه این روزا تموم میشه و اونایی که از غافل عقب موندن بعدها میخوان بگن که ما بودیم. خیلی حیفه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
بهار گذشته نمایشگاه و حراجی از آثار 130 هنرمند هنرهای تجسمی ایرانی در دبی به همت مؤسسه‌ای به نام ماجیک آف پرشیا برگزار شد. مؤسسه‌ای که هدف از این کار رو ارتقای هنر مدرن ایران معرفی می‌کنه. از بین اون تعداد اما 6 اثر به وسیله داورای سرشناس ایرانی و غیر ایرانی برگزیده شدند و هفته گذشته در لندن به نمایش در اومدند و از بین این 6 اثر هم یک اثر انتخاب شد. اثری از محمود بخشی مؤخر، هنرمند موفقی که در یکی دو ساله اخیر آثارش در حراجی‌های کریستی و ساتبی هم مورد توجه بوده. همکارم شهران تبری در لندن با خانم شرلی الغانیان، مدیر مؤسسه ماجیک آف پرشیا، گفتگویی کرده درباره جایزه‌ای که به این اثر تعلق می‌گیره و جزئیات دیگر این برنامه. بشنوید.
خانم القانیان، در برنامه‌ای که شنبه شب 17 اکتبر داشتید، آقای محمود بخشی برنده جایزه شدند. ممکنه بفرمایید که تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی برنده بشه یا چطور این رو انتخاب بکنید چی هستش و اصلا راجع به خود این چیدمان هنری که برنده این جایزه شد قدری توضیح بدید لطفاً؟
بله، این جایزه هنر معاصر ایران برای پیدا کردن بچه‌های جوونی که خیلی آرتیست‌های خوبی هستن در ایران، این جایزه رو گذاشت. داشتیم و دیشب ما از 6 تا فاینالیست، یعنی نوشا توکلیان بود، فرهاد احرانیا بود، عباس کوسری، وحید شامنه‌ای و سهند حسامیان و محمود بخشی مؤخر. از این 6 نفر قاضیای ما انتخاب خودشونو کرده بودن و تا دیشب کسی نمیدونست که برنده کیه. داورای مرحله دوم جایزه آقای کامران دیوا، خانم شیرین نشاد، خانم جولیا پیتن جون، مدیر سرپنتاین، خانم شینا وکستاف، کیوریتر موزه تیت، آقای تنولی و وایزی کامی، اینا همه داور بودن و برنده رو انتخاب کردم. برنده این جایزه هم محمود بخشی مؤخر بود و کارش هم روی هیچ دلیلی به جز هنر، به خاطر هنر انتخاب نکرده بودن، با وجود اینکه البته کاراش خیلی فوق‌العاده بود و کارهای خیلی قوی بود. و همونطور که میدونین ما در این مسابقه که گذاشتیم هیچ نوع سانسور نمی کردیم، بنابراین این بچه های ایرانی هر کاری که میل داشتن میتونستن به ما بدن برای قضاوت.
یک نفر هنرمند ایرانی رو شما چطور این رو پیدا میکنید؟ اون چطور کارش رو در اختیار شما میذاره؟ این برای روشن شدن شنوندهای ما مهمه.
ما حدود 40-45 نفر را معین کرده بودیم که هر کدوم همه توی آرت ایران بودن و هستن و دیدشون رو ما قبول داشتیم و از اونها خواهش کردیم که هر کدوم 3-4 نفر رو پیشنهاد بکنن، به قول معروف نامینیت بکنن، و از اون 130 نفری که اسماشون رو گذاشته بودن جلو، داورای مرحله اول 34 نفر رو انتخاب کردن از اون 130 نفر و بعد داورای مرحله اول 6 نفر رو از 34 نفر انتخاب کردم و انتخاب اون در دبی بود ماه مارس و ما در ماه آوریل وقتی که گالای دبیمون رو داشتیم اعلام این 6 نفر رو کردیم و اینا کاراشون رو فرستادیم لندن در رویل کالج آف آرت برای 15 تا 17 اکتبر نمایش گذاشتیم و داورای مرحله دوم ما همونطور که اسم بردم برنده رو معین کرده بودن. یه چیز دیگه فقط باید بگم که جایزه برنده هم 2 هفته نمایش انفرادی است در گالری ساچی از 22 سپتامبر 2010 تا 6 اکتبر 2010.
من مرتاد سپهری در 76مین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.